سلام علیکم، امروز سه‌شنبه ساعت 3:33 اول مهر. پاییز شروع شده و تا الان داشتم غر می‌زدم از آلرژی. بریم با سراغ کتاب نوشتن گفتگو در ادبیات داستانی. امروز و فردا این دیالوگ نویسی رو کار داریم تا از شنبه بریم پلن جدید رو خود نمایشنامه ها. رسیده بودیم به اینجایی که گفت یعنی که اگه لازم نیست بگیم که مثلا با خشونت و عصبانیت گفت برو تو آخرت، خب دیگه این معلومه چه طرز حرف زدنه دیگه. آره، یه سری صفت ها و قید ها رو بکاهیم و میتونیم خیلی سعی و سالم مثلا همون گفت خالی رو بنویسیم. مثلا نگیم فریاد زد، فلان کرد، اعتراف کرد، چنین گفت، مشت روی میز و مشت روی میز کوفت و گفت نه من نمیخرمش. خب اصل گفتگو به ما میگوید که چه چیز بیان شد، مخالفت. حالا این معرف ما، این جمله که با عصبانیت مشت کوبید روی میز، خب با عصبانیت نداره دیگه، مشت کوبید روی میز بسته دیگه در مد، چون هم کنشه، چون یه اکته، مثلا یک نمایشه، باز اوکی تره، یه تصویر میده به نسبت. بعد درباره این حرف زدیم و یه چیزایی مثال گفتیم. حالا میتونیم ادامه بحث رو بگیم. بذارید بهتون نشون بدم. یه مثلا شکل ایدئال دیالوگ نویسی اینجوریه که فقط با گیومه هر کدوم شروع میشه و هر خط میره مثلا دیالوگ یه نفره، خط بعدی دیالوگ یه نفره و دیگه اون گفت مثلا واسه نفر اوله، واسه دیالوگ اوله و بقیهش بدون قید و توصیف و فلان و این قرائت‌وارا ادامه پیدا کنه و دیالوگ ها سر بخورن و پیش برن، نیاز به عددوار اضافه نداشته باشه. بعد بریم بعدی، اینو براتون بخونم. مثلا نومیدانه گفت اینجا تنها زندگی میکنید؟ خب حالا جمله یه مدل دیگه. یا در حالی که لحنش سرشار از نومیدی و تعجب بود گفت اینجا تنها زندگی میکنید؟ خودتون الان ترجیحتون کدومه؟ کدومشون به نظرتون داره حرف مفت میزنه و داره اضافه گویی میکنه و داره وقت و حوصله مخاطبش رو سر میبره؟ به خدا. خلاصه این فصل کلش درباره همینه و پر از مثال‌های این چنینی. بذارید ببینیم اونور آیه عباس اکبری برامون یاد داشتی زده از این گفت ها. هشتم، ایوا. سفر نوشته محمود دولت آبادی، براتون اینو میخونم و شکلشو ببینید. دومانی مثال از داستان فارسی توی همون بحث گفت و دیالوگ نویسی که میگه عبارت معرف و توصیفی اینو پشتش نذاره. ببینید این دیده میشه، دیالوگا اینجوری شروع میشن. مثلا این تیکه که دیالوگ پشتشون خطه، اینجا باز مثلا توصیف داستانیه یا توصیف روایه داستانه، دوباره دیالوگ هر کدوم پشتشون خط تیره است. یعنی نمیگه این یکی با خشم گفت، اون یکی با قهر گفت، اون یکی با ناز گفت. خاتون در شب باریک و کشیده چون شبحی از زیر پل خط قطار بیرون آمد و روی راه باریکه به طرف خانهش رفت. در را آرام گشود و توی دالان گم شد. مادرش بیبی و دخترش خاور هنوز بیدار بودند. مانده بودند تا او بیاید و ببینند چه کرده است. بیبی هر جوری بود کرسی را گرم کرده و آش پخته بود. خاتون چادرش را از سر واگرداند، روی بند انداخت و بی حرفی و سخنی رفت و پای کرسی نشست. مادرش چیزی به او نگفت. میخواست خود خاتون به حرف بیاید. خاور هم خاموش بود و چایش را میخورد. بیبی یک استکان چای هم برای خاتون ریخت. خاتون تا دوشهایش زیر لحاف کرسی فرو رفته و صورتش را به لحاف چسبانده بود. و چشمهایش به نقطه خیره مانده بودند. مادرش چای را جلوی او خیزاند و پس از لحظه گفت: چه کردی؟ دیدیش؟ دیدمش. خب چی گفت؟ لازم بود ماتروشکه ها رو بیارم که دم دستم نیست. بذارید. عموهه و ترامپ صورتی رو داریم. بذارید بپوشیمش. یس. خب. این خاتون، اینم مادرش. مادرش چای را جلوی او خیزاند و پس از لحظه ای گفت: چه کردی؟ دیدیش؟ دیدمش. خب چی گفت؟ چی میخواست بگه؟ این استاد صفی دیگه استاد صفی نبود. همچین بیگانواری با من حرف زد که یخ کردم. انگار که من را نمیشناسه. تازگی هم که تو سمساری داداشش شریک شده. گفت کاری که میتونه بکنه اینه که اگر جنسی چیزی داشته باشیم به قیمتش از رو دستمون ور میداره. اما کدوم جنس؟ چی داریم که به پول نزدیک باشه؟ بیبی گفت: توف به قبر هرچی آدم بیچشم روه. میخواستی بگی ما غیر از تو کسی رو نمیشناسیم؟ مگه نگفتم؟ خب اون چی گفت؟ گفت اون فرشی رو که خودم برای مختار به اقساط برداشته بودم هر وقت خواستی بیار تا به نقد بفروشمش. تو چی گفتی؟ گفتم باشه، اگه خواستم بفروشمش تو رو خبر میکنم. به پاسگاه نرفتی؟ چرا، اما هنوز ازش کاغذی چیزی نرسیده. پیش اون رفیق آهنگرشم رفت. اسمش چی بود؟ صادق. صادق شرمو. اما اونم نبود. نبود؟ اون دیگه کجا بود؟ گفت بردنش سربازی. خاور گفت: ننه، بابای منم بردن سربازی. خاور اون خواهره بود که اون طرف نشسته بود. بله. خاتون چشمهای دخترش را نگاه کرد و گفت: نه مادر جون، خودش رفته سفر. دختره این بود که این مامان، این خاتون شخصیت اصلی انگار، این بیبیه، یه خاورم اونور اون کنجی نشسته داره قصه‌اشو می‌خوره. چه بود؟ خاور گفت: ننه، بابای منم بردن سربازی. خاتون چشمهای دخترش را نگاه کرد و گفت: نه مادر جون، خودش رفته سفر. خاور گفت: اگه گفتی امروز چند روزه؟ روزش رو چه میدونم مادر جون. خاور از زیر کرسی بیرون جست به کنار دیوار، آنجا که عروسک هایش را خانه داده بود، رفت و خطهای روی دیوار را شمرد و گفت: 119 روز. فردا میشد 120 روز. خاتون گفت: آره مادر جون، وقتی رفت پاییز بود. بیا بشین. خاور گفت: خط فردام همین حالا میکشم. بکش. نیسان دختر بود دیگه، خاور دختر، نیسان احتمالا دختر رو باشه، شاید اسم بچه بعدی رو بذارن دیگه. خاور میخ را برداشت و یک خط دیگر کنار قطار خطهایش کشید و گفت: شد 120. بیبی به دخترش گفت: شام میخوری؟ خاتون گفت: من که اشتها ندارم، شما بخورید. بیبی برخاست تا نان و سفره را بیاورد و با خودش گفت: اگه اینجا مونده بود آقام دستشو یه جایی بند میکرد. نگهبان بانک، فراش مدرسه، یا آبدار باشی توی اداره، بالاخره رزقش که بند نمیومد. حالا مگه اون بتونه که کاری در حقت بکنه؟ من فردا که رفتم بهش میگم، اگه دیدم پشت گوش میندازه با پسرش حرفتو میزنم. اون دیگه کیه؟ پسرش؟ آدم بی ادعا مدعاییه، اصلا با آقایونا نرفته، سرش به گریبون خودشه. یعنی اینجوری دارم با آرنجم سفر رو نگه میدارم. خاتون گفت: آه، تا الان کسی با خشمی، خشونتی، نمیدونم حسرتی، بختی چیزی گفت؟ خاتون گفت، خاور گفت، بیبی گفت. فقط گفت، حتی یه جاهایی هم نگفت، فقط یه خط تیره بود، خودش کلمه بعدی می اومد، جمله جواب مثلا یکی می اومد. خاتون گفت: حالا تو شامو درست کن، بده بچه بخوره، گرست نشه. بعدم آخه هر کاری رو که من نمیتونم بکنم، از اون اجازه ندارم. بیبی نان و سفره را آورد و گفت اگه خیلی دل با پست بود میخواست تا حالا اقلن 200 تومن پول برات بفرسته. گفت و شنود تندی در بیرون خانه بیبی را به خاموشی واداشت. صدا از پناه دیوار خانه میامد. بهت گفتم وایسا ببینم. خب اینم وایساده، بفرما. این وقت شب دوروبر خونه مردم چیکار میکنی؟ حالا اصلا دو نفر داریم که این دوتا هم نیستن. دو نفر پشت دیوار دارن حرف میزنن. این وقت شب دوروبر خونه مردم چیکار میکنی؟ چیکار میکنم؟ نمیبینی چیکار میکنم؟ خاتون صدای گشتی را شنید. برخاست و از پشت پنجره بیرون را نگاه کرد. گشتی نور چراغ قوه‌اش را توی صورت مرحب انداخته بود و داشت از او بازخواست میکرد. گفتم داری چیکار میکنی؟ دارم میرم از این ور. خونه مردم به من چه؟ خیلی خب پس برو. اینهاش رفتم. دیگه این دوروبر را پیدات نشه. مرحب بی جواب از روی شانهش او را نگاه کرد و رفت و خاتون پرده را انداخت و پای کرسی نشست. بیبی قابلمه را آورد روی کرسی گذاشت و گفت کیا بودن؟ یه جوونکه با گشتی. چی کاره بود؟ حالیم نشد. به من چی کاره بود؟ این گشتی هم همش میخواد به ما بنمایونه که هوامونو داره. بیبی پای پنجره رفت. خودش را بالا کشید و نگاه کرد. شب همه جا را پر کرده بود. رو برگرداند و گفت چشمای من که کسی رو نمیبینه. به نظرم رفتن. تو بازم این جوونکه رو اینجاها دیدیش؟ دم خط یکی دوباری دیدمش. بیبی به او نگاه کرد و هیچ نگفت. چقدر همه کلمه های جالب داشت. اینی که خوندیم یه برشی بود از یکی از کارهای محمود دولت آبادی. سفر نوشته محمود دولت آبادی. در این فصل به ویژه به این پرداخته می شود که آیا حرفی که شخصیت می زند به او می آید یا نه. به عبارتی اگر نام شخص گوینده را از صفحه کاغذ پاک کنیم باید بتوانیم بفهمیم چه کسی دارد حرف می زند. و توی این نمونه انتخاب شده هم اینجوری بود دیگه. اینو نشون ما می داد که حرفای خاتون جنسشون معلوم بود، حرفای بیبی معلوم بود، حتی اون دو نفری که پشت دیوار بودن معلوم بود. ما اول حرفای اون دو نفری که پشت دیوار بودن رو شنیدیم، بعد توضیح و توصیفی که خاتون دربارشون میداد. بس چشمون گرفت که اوه اینجوریه. بعد دیدیم که بفهمم بود. خب اینم از حالا برگردیم سراغ مد. فصل نهم شخصیت و حرکت. اگه بله عدد 1 تا من یه قلوب آب میزنم. نوشید جون شما باشه. سلامت باشید. خب شخصیت و حرکت. سوال: آیا مواردی داریم که تمایز ادبیات داستانی و غیر داستانی یا نمایشنامه و فیلمنامه به سختی قابل تشخیص باشد؟ جواب 100%. در هر دو گروه مشغولیت صحنه به منظوری واحد باید به کار برده شود. حالا این مشغولیت صحنه چیست؟ همه به جز نویسندگان تئاتری و سینمایی آن را حرکت می نامند. موضوع چیه؟ شخصیت و حرکت. او به تبسم گفت متشکرم. او با نیشخند گفت چرا نباشی. در حالی که چشمانش سرشار از احساس بود گفت چاره ای نیست. دیالوگا رو داشتیم میگه. خب اینا مثالاییه که داره میگه و حالا میریم تو توضیحش. یه بابایی به اسم دی سی فونتانا ویراستار اسبق داستان پیشتازان فضا میگوید که مشغولیت صحنه یا حرکت شامل نگاه، نقل مکان، حالت بیانی چهره، لحن خاص صدا، حال و هوا، مکس در گفتگو و امثال اینها می شود. در این حالت نویسنده یکی دو کنش جسمانی را با گفتگو همراه می کند. این کار را در تئاتر مشغولیت می نامند. حالا من نمیدونم این مشغولیتی که اینجا نوشته انگلیسیش چیه یا احتمالا ترمی که رواج داره چیه. وقتی بازیگر حرف میزند عملی نیز انجام میدهد. مشغولیت برای نمایش بسیار حیاتی است. در رمان نیز کم اهمیت نیست، زیرا پلی است که جملات مختلف گفتگو را به هم وصل میکند. مثلا اگر ما قصدمون نشان دادن سرزنشی ملایم باشد چنین مینویسیم: در حالی که مداد را بر پیشخوان میزد گفت دیر آمدی خانه. اینجوری مداد رو بر پیشگام میزد، گفت دیر اومدی خونه. این حرکت یعنی زدن مداد بر پیشخوان گفتگو را برجسته می‌کند. زدن مداد بر پیشخوان داله بر هیجان و عذاب درونی است. اصولاً برای همراه کردن گفتگو با حرکت 4 دلیل وجود دارد. خب این 4 تا دلیل هم براتون میگم و یه چیزی رو براتون توضیح میدم. تصویر کردن شخصیت. در حالی که با ضربه محکمی دولنگه در شیشه ای را گشود گفت من از اینجا میرم. این توضیحش که توضیحی که داره میده یا توصیف صحنه‌ای که داره میده یه کنشه و یه چیز نمایشه. محکم دوتا در شیشه رو گشود و گفت من دارم میرم. تصویر داد به همون دیگه، نگفت با خشونت و با ناامیدی و دلسردی چنین کرد و فلان. قید و صفت نیست، یه رفتار داره میگه. تصویر کردن شخصیت برامون تصویر داد. حالت بعدی یا دلیل بعدی که میخواییم گفتگومون رو، دیالوگ هامون رو با حرکت همراه بکنیم. یه دلیل این که تصویر بدیم از شخصیت. دومی خلق حال و هوا. مثالش چیه؟ در حالی که انگشتش رو روی چانه و گردن طرف میلغزان گفت من با تو کاری ندارم. روی چانه و گردن طرف میلغزان دیدیم به یکی میگی که با تو کاری ندارم جوجو، تو گسته نخور، تو برو کنار، من دعوام با یکی دیگه هستم. دیدی بقیه دیالوگو داریم میبافیم. خلق حال و هوا. سومین دلیل تأکید بر لحظه بحرانی داستان. مثلا زن گفت دست از سرم بردار و قطرات عشق از گونش پایین غلطید. که اینم باز تصویر داره میده دیگه. همشون دارن تصویر میدن دیگه. موضوع چیه؟ اینی که داریم من الان دارم اسمشون میذارم تصویر میده، همینه که این عنوان فصل داریم که حرکت همراه میکنه با دیالوگه. ایجاد و چهارمی ایجاد مکس بین قطعات مختلف گفتگو. گفت برویم و در حالی که دستش رو مدام توی جیب کاپشن چرمی تکان میداد ادامه داد منظورم همین حال است. خب این احتمالا توی رمان کاربردی تره دیگه. این شکلیش، این مدلی که توضیح داد در حالی که دستش را مدام توی جیب کاپشن چرمی تکان میداد، بلکه که خب توی صحنه تئاتر که دیده نمیشه. مشغولیت صحنه تلویحا نشان میداد که نویسنده بر آن است تا شخصیت‌هایش کاری فراتر از بیان صرف گفتگوی خشک انجام دهند. نوعی حرکت در صحنه می‌ریزد تا هیچ چیز کسل کننده نشود. شخصیت‌ها در صحنه تئاتر به ندرت بدون مشغولیت، مثلا نشستن یا راه رفتن یا نوشیدن یا ادا دروردن یا نوعی عادت جسمانی که مثلا صحبت آنها رو کامل می‌کند، به ندرت بدون این مکمل‌ها دارن حرف می‌زنن. یعنی خیلی هم خالی خالی نمیشه. حالا این باز یه آفتی داره، اضافه کاری نشه، یعنی زیاده روی نشه. توی بازیگری تصویر، دوربین، فیلم یه ویژگی هست که مثلا فکر میکنم حسام منظور توی کلاس بازیگریش اینطور آموزش داده، اسمشو گذاشته مثلا یه چیزی مثل ریز بازی. و مثالش هم مثالهاش توی سینما زیاد میبینیم دیگه. چه شکلیه؟ مثلا الان من یه دیالوگی باید بگم ولی یه کاری هم دارم میکنم. مثلا بذارین یادم بیاد. این جنس بازیگری قراره این باشه دیگه. یه فیلمی خیلی قدیمیه، مطمئنم نیستم دیده باشید، یه فیلمی بود به اسم دل شکسته که شهاب حسینی بازی میکرد و این تصویر خیلی تو ذهن من مونده. این شکلیه که طرف شهاب حسینی مثلا تو خون پسر جوانیه، میره خونه دیدن مامانش، میبینه اون دختری که مثلا تو دانشگاه با هم دعوا کردن اونجا هست، زودتر رسیده خونهشون، داره چوالی میکنه پیش مامانش. میخواد بره و کیفشو میندازه، میخواد بندازه رو دوشش. یه بار این کارو میکنه و کیفه میفته، درست قرار نمیگیره و دوباره مثلا این کارو انجام میده. این یه جزئیاتی اضافه کرده، یه ریزبازیه. خب کنش موثری هم نیست دیگه، ولی تو حس میکنی که طرف عصبی، دست پاچه است، مثلا استرس داره و مثلا یه خورده مهذب شده که حالا یه همچه اتفاق افتاده، خورده شرمنده است و که نمیتونه یه کار سادهی مثلا کیف رو دوش انداختن راحت انجام بده. اینجور جزئیات کوچولو. بعد گفت دیگه 4 تا دلیل تعریف کرد، یکی ایجاد مکس بین قطعات گفتگو، یکی تاکید بر لحظه بحرانی داستان، یکی خلق حال و هوا، یکی تصویر کردن شخصیت. که این بخش به نظرم خیلی دیگه تئوری بود. نظر شما چیه؟ بریم مثالاشو بخونیم، شاید بیشتر حال داد بهمون. خیلی ممنون. به نظر شما خیلی تئوری بود؟ هم میگه که نویسنده کلن بلاز تئوری قرار بر اینه که نویسنده انتظار داره اینا رو می نویسه، این حرکت رو، حرکت ها رو می نویسه که با دیالوگ خوش به خالی نگذره کار. هرچند که روی کاغذ برای ما خوندن دیالوگ با حال تره، مثل نمونه پیشین که بی بی گفت و خاتون گفت و اینا داشتن یه نفس حرف می زدن و این باحال بود برامون. حالا اون وسط بی بی مثلا سفره غذا رو می آورد یا خاتون مثلا چایشو می خورد، همچین چیزایی هم بود، یه حرکت هایی هم بود. حالا این دیگه که داره رو اون حرکتاش تاکید میکنه که ولی خب روی کار صحنه ای مثل سینما تلویزیون یا تئاتر، این که تو داری می بینی، اینکه دو تا چوب خشک وایسن و فقط حرف بزنن باحال نیست دیگه. مثلا اون چایی آوردن رو میخوای ببینیش، مثلا یه کاری بکنن، یه جنبشی، کوششی. رمان یا داستان کوتاه نیست باید همینطور باشد. حرکات، مشغولیت ها باید تکمیل کننده گفتگو و همراهی کننده آن باشن. و یه مثالی هم زده که داستان درباره رابطه کیت است با مادرش. کیت برای اخذ دکترای خود پژوهش میکند و همراه با مادر در خانه آبا اجدادی سکونت دارد. کیت تازه متوجه شده که مادرش را برای آزمایش به بیمارستان بردند. تابستان گذشته را بیاد می آورد که هر دو در آشپزخانه بودند و در حالی که مادر سس گوشت را هم می زد با هم بگو مگو می کردن. مادر صحبت می کند. نمی دونی خودتو سس گوشت داریم هم می زنیم. نمی دونی خودتو گرفتار چی کردی؟ چطور می تونی بیخیال بگردی؟ تو اینجا به دنیا آمدی. برای من اهمیت نداره تو چی میگی. صدایش در گلو شکست و حیران به تخم مرغ سوخته داخل ماهیتابه نگریست. کیت با صدای لرزان ادامه داد. حالا این مثلا کیت با صدای لرزان احتمال توصیف اضافه کاریه به چشممون دیگه. اگر بخوام کاری که باید انجام بدم، آیا حق داری به من اعتراض کنی؟ تو مادر من هستی، باید پشتیبان تصمیم های من باشی. اگه تصمیم جدیدی برای خودت نگیری دردسرت بیشتر میشه. با استفاده از امتیاز محل تولدت که روحتو داغون میکنه از یه جا منتقل میشی به یه جای دیگه. نه، نمیتونم پشتیبان تصمیمای تو باشم، حتی نمیتونم از خودم دفاع کنم. نگاهش روی نلبکی لغزید. کیت گفت: چرا مجبورم میکنی اینقدر احساس گناه کنم؟ و در برابر جاری شدن اشکش مقاومت کرد. حالا این حرکت‌های یا مشغولیت‌هایی که توی این قطعه بود چیا بود؟ نگاه حیران مادر به نیمروی سوخته. استثنا اینجا صدای لرزان کیت رو معرف نبرده، جز همین حرکت ها آورده. نگاه مادر به نلبکی، مقاومت کیت در برابر جاری شدن عشق و میگه اینا در خدمت هدف داستانی هستن. همگی روی دیالوگ تأکید میکنن، یعنی همچین هم پرت و پلا و اضافه کاری نیست. یعنی آکروبات بازی و اینا قرار نیست در بیارن، ژانگولر قرار نیست در بیارن. اون حرکته قرار کمک کنه به فضای دیالوگی که داریم میگیم. مادر و دختر بگو مگو میکنن، کشمکش و تنش در صحنه وجود دارد. اون چیزی که اصلا از جلسه اول میگفتیم که تو دیالوگا باید تنش باشه و هر دیالوگ باید بتونه مثلا این سطح تنش و کشمکش رو افزایش بده و اینجور پله پله بره بالا. بله بله، یه ذرهش نویسنده رو نمیکشه. آره یه ذرهش دیگه بیشتر و در خدمت داستانم باشه دیگه. از این رو حرکت تضاد دو شخصیت رو مؤکد میکند و جوهر و درون‌مایه و اهمیت به آن میبخشد. برای مثال آخرین جمله گفتگو رو در نظر بگیرید. کیت گفت: چرا مجبورم میکنی اینقدر احساس گناه کنم؟ آیا علت نگرانی کیت رو درک میکنیم؟ اگر نویسنده یه عبارتی رو نمینوشت، حالا الان چه عبارتی؟ در برابر جاری شدن اشک مقاومت میکرد. شاید اینطور فرض میکردیم که کیت در سطح عاطفی پایین تری سوال میکند. البته این جمله فی نفسه مادر را به چالش میکشد. این جمله خود خالی خالیش مامان را به چالش میکشه که چرا مجبورم میکنی احساس از وجدان کنم، احساس و گناه کنم. اما وقتی میگه حالا مقاومت میکنه در برابر اینکه اشکاش بریزه، یعنی که واقعا فشار روانی بالای روشه دیگه. و این چالش در سطوح مختلفیه و کشمکشی ضعیف مثل شکوه عادی از آب در میاد، ولی اینجا مثلا این کشمکشی خیلی شدت بزرگتری داشته تو چشم ما. و این لحظه بسیار عاطفیه و در همشکستگی درونی و فلان و این صحبت ها که عشق در حلق در عشق هایش چشم زد و این صحبت ها. حله، آیا امروز از این چی که خوندیم و این مثالی که خوندیم چیزی به چشمتون اومد؟ چی گفت خلاصش؟ اینکه دیالوگه خشک و خالی دیالوگی هم حتما مجبور نیست پیش بره، میشه باید حرکت هایی بهش اضافه کرد که بهتر بشه و به داستانمون کمک کنه و یکم ادویه بزنه به داستانمون. و چهار تا هم دلیل براش آورده بود، یکیش مثلا خلق حال و هوا بود، یکیش نمایش شخصیت بود، دوتای دیگه چیا بود؟ یکیش تأکید بر لحظه بحرانی داستان بود و یکیش ایجاد مکس بین قطعات مختلف گفتگو. که این مثال آخری، اینکه مثلا مقاومت میکرد که اشکاش جاری نشه، خب این مقاومت میکرد که اشکاش جاری نشه توی سینما تئاتر که دیده نمیشه، توی رمان و داستان خونده میشه، یعنی روی کاغذه که معنی داره. حالا میگه این یه همچین چیزی، این جمله تأکید بر لحظه بحرانی داستانه و میتونه کمک بکنه به گفتگوه و قرارمان این که حرکت هایی اضافه کنیم کنار دیالوگ هامون. یعنی شخصیت ما داره یه دیالوگی میگه، میتونه حرکتی داشته باشه که این حرکت مشغولیت که کمک کنه به بار اون دیالوگه. و خب ما تو رمان نویسی بهتره روش ها رو ترکیبشون کنیم. آره دیگه، بله. پس چی؟ این کتابه داره تجزیه میکنه، جز جز سوا میکنه برامون از آنچه که مثلا یه دیالوگ خوب رو میسازه، ولی همه چی که ما داریم یاد میگیریم که بتونیم متریال کافی موجود داشته باشیم که موقع نوشتنش مثلا بتونیم هی بهش ادویه های جدید بزنیم و باحال ترش کنیم. بله، اگه همه چی خوبه خداحافظی کنیم بریم مرحله بعد. قبول. منم بی اجازتون باس برم یه جلسه دیگه. خیلی ممنونم که امروز کنار من وقت گذروندید. وقت شما هم خوش. خداحافظ. ببینه شما. مرسی.